به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این چهارمین شاهپر. سلام، من امیر هستم و امیدوارم حال همگی خوب باشه. همونطور که میدونید ما در شاهپر با پرنده ها آشنا میشیم و با هم در مورد جزئیات زندگیشون در طبیعت ایران گفتگو میکنیم. ولی اگر اولین باریه که داریم به ما گوش میکنیم و میخواییم بدونید که قضیه چیه، پیشنهاد میکنم که حتما قسمت های قبلی شاهپر رو گوش بدید. در این قسمت ما روی ایران به عنوان یک مقصد باشکوه برای پرنده نگری تمرکز داریم. شاید میپرسید چرا؟ همه ما کشورمون رو به زیبایی طبیعتش و هنر دست هنرمندانش میشناسیم و همیشه بهش افتخار میکنیم. ولی خبر نداریم که این زیبایی شامل چه جزئیاتیه و چه شگفتی هایی رو برای ما در دل خودش پنهان کرده. این حقیقت رو بپذیریم که ما مثل اکثر مردم جهان توجه کمی به محیط زیستمون داریم. مثلا اینکه نمیدونیم چه گونه های حیوانی یا گیاهی داخل اقلیم های متنوع کشورمون زندگی میکنن و اصلا نمیدونیم بهترین راه برای حفاظت از اونها چی میتونه باشه، چون این سیاره و طبیعتش اولین و آخرین خونه امن ما خواهد بود. این مسئله میتونه از عدم شناخت پیرامونمون شکل گرفته باشه. پس معرفی این موهبت جاری در طبیعت اولین وظیفه ما به عنوان یک دوستدار طبیعته. مثلا ممکنه شما شگفت زده بشید اگه بدونید که به خاطر موقعیت جغرافیایی کشورمون و اقلیم آب و هوایی متغیرش اینجا خونه بیش از 500 گونه پرنده است. یعنی بیش از 500 نوع پرنده مختلف در کشورمون زندگی میکنن و ایران به تنهایی تقریبا به تعداد گونه های مختلف کل قاره اروپا در خودش پرنده داره. بنابراین به لطف تعداد زیاد گونه های پرنده و دسترسی به سایت های پرنده نگری و امکان مشاهده اونها در طول سال، ایران میتونه کشور مورد علاقه پرنده نگرها از سراسر جهان باشه. همچنین بسیار حائز اهمیته که بدونیم اینجا محل تلاقی مسیر بسیاری از پرندگان مهاجره که در شروع فصل سرما از شمال، شمال غرب و شمال شرق وارد ایران میشن و از جنوب یا جنوب غربی به قصد آفریقا ایران رو ترک میکنن و در شروع فصل گرما از همین مسیرها مجددن به سمت قطب شمال برمیگردن. اگر میخواهید تجربه تماشای پرنده ها رو داشته باشید، بهترین زمان برای یه تور پرنده نگری اواخر تابستون و اوایل پاییز یا اواخر زمستون و اوایل بهاره، زمانی که پرندگان در راه مهاجرت ایران رو انتخاب و برای مدتی قبل از رسیدن به مقصد استراحت میکنن. جالبه که بگم پرنده ها جایگاه خاصی در شعر و ادبیات ایران هم دارن. تصاویر پرندگان در عرفان اسلامی از نمادهای مهمیه و در کنار نمادهای برجسته دیگه‌ای مثل گل رز و باغ‌های سرسبز قرار گرفته. نماد پرنده تنها یک معنی نداره. برای مثال عرفا برای بیان این مطلب که دنیا برای روح آدمی مثل زندانه از نماد پرنده در قفس استفاده می کنن و زمانی که دار فانی رو وداع می کنن نمادی از پرندگان مقدسی هستند که از قفس رها شده و به لانه خودشون برگشتن. یا مثلا عرفایی که مدیتیشن و تمرکز می کنند نمادی از پرندگان ساکت و پیامبران و فرشتگان و اولیا، نمادی از پرندگان در حال پرواز در باغ‌های آسمانی هستند. ما در اسطوره‌هامون تعدادی پرنده مشهور افسانه‌ای مثل هما و ققنوس داریم و یکی از مشهورترین تندیس‌های اسطوره‌ای در ادبیات فارسی پرنده غول پیکریه که سیمرغ نامیده میشه که ردپای اون رو در ایران بزرگ قبل از اسلام هم میتونیم ببینیم. امروز مهمانی داریم که قراره به همراهشون در مورد نقش پرندگان در اساطیر و ادبیات فارسی صحبت کنیم. مهمان بسیار عزیزی که قدم بر چشم ما نهادن و با حضورشون در استودیو گردشگر انرژی مضاعفی به گروه شاهپر بخشیدن. صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه فاخر گیلگمش به زبان فارسی و انگلیسی و کسی که حق استادی به گردن من دارن که با حضور در کلاس درسشون تونستم با میراث ملموس و ناملموس کشورم ایران بیشتر آشنا بشم. استاد آرش نوراقایی. جناب آقای نوراقایی بسیار خوش آمدید. هرچند بین فرهنگ دوستان ایران کمتر کسی هست که با شما و زحماتی که برای شناسوندن فرهنگ ایران متقبل شدید آشنایی نداشته باشه، ولی از اونجایی که بیشتر مخاطبین شاهپر از علاقمندان به محیط زیست، حیوانات و بالاخص پرندگان هستند، از شما خواهش میکنم معرفی مختصری داشته باشیم تا به موضوع اصلی بحثمون بپردازیم.
خواهش میکنم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و خیلی تبریک میگم بابت این کار ارزشمندی که شروع کردین. باعث افتخاره که خدمتون هستم. من اسمم آرشه، فامیلیم نوراقایی، متولد شهریور 53 هستم و الان که در خدمت شما هستم به عنوان کسی که علاقمند هست به سفر و علاقمند هست به نوشتن و همچنین علاقمند هست به فرهنگ جهان از جمله فرهنگ ایران دارم روزگارم رو سپری میکنم.
بسیار متشکرم. جناب نوراقایی، همونطور که مطلع هستید، خب رسالت ما در پادکست شاهپر معرفی پرنده های ایران و پتانسیل های پرنده نگری برای هموطنان عزیزمون و مردم سایر کشور هست که خب صد البته وظیفه بسیار سنگین و خطیریه، چرا که آشنایی با دنیای پرنده ها نیازمند دیدنشون و شناسایی اونها از روی مشخصات ظاهریشونه که به طبع انجام این کار صرفا از طریق رسانه صوتی کار ما رو بسیار سخت میکنه. زمانی که شروع میکنیم به مطالعه و شناسایی پرنده ها، ناخودآگاه ردپای پرنده ها در ادبیات و فرهنگ کشورمون بیش از پیش خود نمایی میکنه و توجه ما رو به عنوان یه پرنده نگر به خودش معطوف میکنه. خواهش میکنم به عنوان اولین سوال بفرمایید که اصولا پرنده نماد چیه؟
بله، خیلی ممنون، با سوال خیلی خوبی شروع کردین. پرنده نه تنها در فرهنگ و فولکلور ایران بلکه در تمام دنیا یک نمادهایی رو به خودش میپذیره که بعضی از این کلیدواژه هایی که من میخوام عرض بکنم رو خیلی ها شنیدن، بعضی هاش هم ممکنه که کمتر شنیده باشن. یکی از اولین نمادهایی که پرنده مطرح میشه، پرنده نماد پرنده است و در ادبیات و اعتقادات مردم سایر ملل و همچنین ایران دیده میشه، اینی که نماد روحه. ما در خیلی از اتفاقات، در خیلی از نقاشی ها و در خیلی از مسائلی که با پرنده روبرو هستیم میبینیم که از اون به عنوان نماد روح صحبت میشه. یکی دیگه از نمادهایی که پرنده میپذیره سرنوشته. سرنوشت رو به پرنده در واقع نسبت میدن. دیگری الهامه. الهام پرنده خیلی الهام بخش، انگار که از یک ناکجایی که ما نمیشناسیم وقتی یه فکر میاد به ذهن شما، یک مکاشفه ای در درون شما شکل میگیره، انگار از یک ناکجایی اومده و این ناکجا خیلی راحته که ما اون رو یا به باد یا به پرنده نسبت بدیم. همچنان پرنده با نماد پرنده با نماد باد هم در واقع در ارتباط هست. نماد ذات الهیه، خیلی قدسی پرنده، برای اینکه یک ویژگی داره که اون ویژگی رو ما انسان ها نداریم و بنابراین برامون خیلی قدسیه و چون در آسمان هاست و آسمان هم در واقع اون سیطره‌ای هست یا هیته‌ای هستش که انسان به راحتی درش نمیتونه نفوذ بکنه یا اشراف، البته این روزها که این نفوذ رو داره و این اشراف رو داره، ولی با این حال به صورت عادی در زندگی روزمره این هیته زندگی ما نیست، بنابراین یک نماد قدسی و یک باور فرازمینی محسوب میشه که از این طریق به ذات الهی برمیگرده. مثلا شما اگر برید در کلیساها میبینید که پشت در واقع اون جایی که محراب کلیسا قرار گرفته و به رو به سمت شرق ساخته میشه این کلیساها، معمولا روی اون پنجره که هست در واقع یک نماد پرنده هستش که اونجا اون نماد روح القدسه، حالا در مسیحیت ولی به هر حال نماد ذات الهی محسوب میشه. نماد آرزو هم هست، چون قراره که تو رو به یه جایی برسونه که تو قبلا بهش دسترسی پیدا نکردی. همچنان نماد آسمانه، یعنی پرنده با آسمان و ابر و باد در واقع نمادهای یکسانی رو میپذیرن. گاهی اوقات از پرنده سراغ داریم که نماد پیشگوییه، یعنی ما تو داستانهای فولکلوری که کشور خودمون و در کشورهای دیگه داستانهایی رو میخونیم که مثلا پرنده روی یک درختی نشسته و داره یه پیتری چی داره پیشگویی میکنه، که ما تو داستانهای هزار و یک شب مثلا از این قبیل داریم و تو داستانهایی که تو اقوام مختلف کشور ما صحبت میشه از این صحبت هست. نماد پیام رسانیه، میدونی که خب بالاخره حتی یکم جلوتر اگر صحبت بکنیم، ما مثلا در همین فرهنگ ایران یک کبوترخانه هایی رو ساختیم که کبوترهای اونجا پرورش پیدا میکردن و از این کبوترها اونجا، البته کبوترخانه ها به این دلیل ساخته شدن که از فضولاتشون استفاده بشه برای باروری زمین های کشاورزی و از این قبیل، ولی به هر حال از پرنده ها ما به نظر میاد که برای پیام رسانی هم استفاده شده، هم در ملل مختلف هم در ایران. همچنین شاید به عنوان آخرین نمادی که بتونم الان بهش اشاره بکنم تا سال بعدی رو بخوام جواب بدم، نماد تناسخ هم هست. ما به هر حال ما 4 تا واژه در فارسی داریمش به نام رسخ و فسخ و مسخ و نسخ، که اینها هر کدومشون در واقع صورت یافته مثلا جمادات و گیاهان و جانوران و انسانها به همدیگر هستن و یه جایی پرنده در واقع تو این رشته، تو این در واقع رشته کلید واژه‌ای که گفتم، نماد حضور پیدا میکنه و بنابراین ما از پرنده به عنوان تناسخ یاد میکنیم. اولین باورش هم اینه که همین که فکر میکنیم که یه کسی که فوت کرد، در واقع ببینید تو این نقاشی‌های مذهبی که تو در دیوار شهر تهران هم هست یا تو ایران هم هست، میبینید که مثلا اگر یک شهیدی رو دارن نمایش میدن، این بله این روحش داره پرواز میکنه. خب اون اولین مرحله تناسخه که تو ذهن ما داره شکل میگیره. حالا ممکنه که تو باورها و اعتقادات اسلامی به تناسخ نگاه نکنیم، ولی این رو میشود ازش تعبیر داشت. حالا جلوتر هم که بریم بهتون میگم که تو اسطوره های ایرانی ما اساسا داریم پرنده رو به عنوان نماد تغییر یافتگی در جایی که از فر صحبت میکنیم.
خیلی برامون جالبه بدونیم که آیا ما اصلا از پرنده ها نقوشی داشتیم یا نه، اینا آیا حالا اگر وجود داشته از کجا بوده و این سیرش چجوری بوده، اگه میشه یه مقدار راجع به نقوشش برامون صحبت.
مرسی، سوال خوبیه. ببینید در فرهنگ های مختلف به هر حال جانوران و گیاهان به صورت تصویری بروز کردن، در ایران هم همینطوره. من اگر بخوام به دانسته‌های خودم و به ذهن خودم رجوع بکنم، شاید باید بگم که اولین نقوشی که ما از پرنده داریم در سفال هاست. به هر حال ما بسیاری تپه باستانی در ایران داریم، از تپه سار دامغان گرفته یا شوش گرفته یا مثلا تپه سیرت گرفته و از این قبیل که مار هزارهای پیش از میلاد هستند، و اونجا ما نقوش پرنده ها رو بر روی سفال ها و به هر حال ظروف سفالینی که پیدا شده میتونیم بهش اشاره بکنیم. بعد از اون شاید بتونیم به برخی از مفرق ها اشاره بکنیم، یعنی تولیداتی که با مفرق هست و همچنین حالا با طلا و نقره و مس هم میشه بهش اشاره کرد، ولی مفرق های لرستان تا جایی که در ذهن من هست، ما نقوشی رو از پرنده ها یا مثلا تجسمی رو از پرنده ها اونجا داریم. بعد از اون شاید بشود به بشقاب هایی که در زمان ساسانیان ما از طلا و نقره و از این قبیل ساخته شده به نقوش پرنده ها اشاره کرد که اونجا هم کم این نقش دیده نمیشه. بعدتر شاید بخوایم اثر نقش پرنده رو توی کاشیکاری ببینیم. تا همین امروز روز که من و شما داریم صحبت میکنیم، اگر کاشی تولید میشه حتما نقش پرنده هست، ولی شاید بیشینش رو در زمان قاجار داریم که خب این در واقع کاشیکاری هایی که بعد از کاخ هایی که الان باقی مونده مثلا در کاخ گلستان یا از این قبیل، ما از نقوش پرنده میتونیم یاد بکنیم، پرنده های مختلف حتی که میتونیم مثلا تو شاید احتمالاً اگر ذهنم یاری بکنم مثلا تو تکیه معاون الملک کرمانشاه بهش اشاره کرد یا کاخ گلستان تهران بهش اشاره کرد از این قبیل. و اولین کاشی که تو ذهن من هست همون کاشی به رنگ لاجوردی هست که زمان هخامنشیان باقی مونده، فکر کنم هنوز تو موزه ملی ایران باستان، در واقع موزه ملی ایران بخش ایران باستانش بشه مشاهدهش کرد، که خب نقشه عقابی رو ما اونجا داریم و خب این نقش رو مثلا شاید رو اون درفش های خاصی که ما از زمان بازم پیش از اسلام داشتیم در ایران بشه بهش اشاره کرد، بنابراین این نقش رو روی پرچم ها یا در واقع درفش ها هم باشه. از طرفی میتونیم روی طرح پارچه ها اگر اشاره بکنیم یا طرح فرش ها و بعد حالا گلیم و جاجیم و از این قبیل بافته ها، ما میتونیم نقش پرنده رو پیدا بکنیم. این به نظر میاد که از زمان ساسانیان به اینور بیشتر باشه و همینطور که به تاریخ معاصر نزدیکتر میشیم نقوش پرنده رو بتونیم ببینیم. یکی از جاهایی که ما نقوش پرنده رو میتونیم در حالا معماری ایران مشاهده بکنیم تو گچبری هاست. در گچبری ها به وفور این رو میتونیم ببینیم. الان تو ذهنم نیست و حضور ذهن ندارم که آیا از گچبری ها که زمان حالا ساسانیان باقی مونده ما نقش پرنده رو میتونیم اشاره بهش بکنیم یا نه، حداقل تو ذهن من نیست، ولی توی زمان قاجار و خصوصا اگر شما برین کاشان مثلا همین خانه های معروفی که صحبت میشه ازش، خانه عباسیان، خانه بروجردی، خانه طباطبایی اینا که میدین، میبینین که
نقوش
بله گچبری های زیادی اونجا هست. و شاید این وسط یادم رفت که احتمالا توی بسیاری از حجاری ها که ما داریم در جای جای ایرانمون، حالا چه در زمان قاجار هست چه در زمان ساسانیان بیشینش و حتی هخامنشیان، خب ما این حجاری ها رو داریم، ممکنه نقوش پرنده پیدا بشه. توی زمان هخامنشیان به نظرم نمیاد الان چیزی، ولی به نظر میاد که در زمان ساسانیان و بعد از اون تو حجاری ها هم به حال در این فن حجاری ما از نقوش پرنده قطعا داریم. و بعد از اون و آخرین هنر رو شاید به نقاشی و نگارگری من میخوام اشاره بکنم، که این نقوش رو اونجا میتونیم اشاره بهشون بکنیم. نگارگری ها معمولا یک محیط طبیعی رو که حالا شامل باغ باشه به تصویر میکشن که اونجا معمولا این پرنده ها هستند، و تو نقاشی های معاصر و حتی در زمان قاجار که میبینیم که از پرنده زیاد استفاده شده. و چون پرنده به هر حال همونجوری که تو جواب سوال اول شما گفتم موضوع مهمی از نهاد نمادشناسی برای مردم ایران مثل بقیه ملل اهمیت داشته و در هر آن چیزی که به عنوان هنر بوده مطرح شده، حالا اینها چیزایی بود که تو ذهن من بود، ولی حتما ما تو منبت کاری ها، تو نقره کاری ها، تو انواع هنرهایی که در واقع میشد به نقش، یعنی نقش آفرینی کرد و تصویر سازی کرد، ما این نقوش رو داریم. و تو حتی بناهای مذهبی ما از این نقوش زیاد داریم. الان تو شما بسیاری از این امامزاده ها رو که ببین، من میتونم شما حادثه زیادی بدم که تو نقاشی های زیر سقفشون یا تو کاشیکاری هاشون یا تو گچبری هاشون یا تو حتی در واقع تمام تزئینات دیگری که توی این مکانهای مقدس هست به لحاظ همون که گفتم اهمیت قدسی داره، اهمیت در واقع روح با روح در ارتباط و از این قبیل اتفاقاتی که با نمادهای آسمان و اینها در ارتباطه و نقوش پرنده رو در واقع ممکنه ببینیم. حتی گاهی اوقات این ممکنه خود پرنده نباشه، مثلا یه فرشته باشه ولی فرشته بال داره. اون به این به اون بخش سال اول برمیگرده که خب حالا چگونه با روح و سرنوشت و اینها در ارتباط و قدسی هست پرنده. حالا اگر میخواستن نماد پرنده رو در واقع به ما نشون بدن با بال میخواستن نشون بدن و برای همین بسیاری از بچه ها و فرشته ها، حالا بچه ها به خاطر معصومیتشون و فرشته ها به همین دلیل به عنوان نمادهای قدسی میبینی که در واقع بال دارن و بعدم اینجا اونها هم یک نمادی از پرنده هستن. در واقع اینجا دو تا سوالتون دارم جواب میدم، هم به عنوان نقش پرنده هم به عنوان نمادشناسی پرنده، که حالا اشاره میکنم که در مسیحیت و همین بحث پرنده که تو شکل و شمایل عقاب نمایش داده میشه چگونه اساسا یک باور مذهبی فوق العاده غنی رو به وجود میاره.
بسیار عالی. با این توضیحاتی که فرمودید، حالا من اینجوری متوجه شدم که قاعدتا با حجم در واقع نقوشی که ما برای پرنده ها از گذشته تا به امروز داشتیم، قطعا این نقوش و یا به مفهوم اصلیش پرنده ها باید در اسطوره ها و ادبیات و فولکلور ما یه نقش اساسی رو باید داشته باشن. به نظر شما این تأثیرات چی بوده و از کجا نشأت گرفته و ما کجا میتونیم سراغ بگیریم اینا رو؟
همجوری که شما تو سالتون مطرح کردین، ما در ادبیاتمون و در اسطوره هامون و در افسانه هامون و در فولکلورمون از پرنده یاد میکنیم، که حالا ما بقیه صحبت ما برای این اپیزود پادکست شما میتونه همین اتفاق باشه که چگونه. اولا من به یک در واقع سری مطالب اشاره بکنم که ما در ادبیات کجا داریم. ما همون چیزی که تو ذهن من میاد، ما مثلا در کتاب 1001 شب که یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین کتاب های داستانی دنیا هست و میدونه که غرب چقدر ازش گرت برداری کرده و بسیاری از نویسندگان ازش گرت برداری کردن، مخصوصا اروپایی ها، ما کتاب 1001 شب هست و در 1001 شب ما با انواع پرنده ها سر و کار داریم که حالا خدمتتون میگم. پس ما یکی از کتاب هایی که ما میبینیم که در مورد پرنده توش صحبت شده، حالا شاید شاخص ترینشون چیزی که به ذهن متبادر میشه در وهله اول همون داستان توتی و بازرگانه. پس توتی یکی از پرنده هاییه که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم در یکی از کتاب هایی که هست. حالا بازم هست که خدمتتون میگم. تو کلیلودمنه یا پنج تا تنتره در واقع شما میبینید که باز ما از در واقع بازم پرندگان و اینها صحبت میشه، از جانوران اونجا صحبت میشه. اساسا کلودمنه بیشتر دیالوگ همین پرنده ها و جانوران و اینها هست که میشود بهش پرداخت. یکی از جاهایی که در مورد پرنده صحبت میشه، حالا بیشتر پرنده های اسطوره‌ای، شاهنامه هست. این در واقع اثر سترگ حکیم فردوسی در مورد پرنده صحبت میشه درش، که خب ما اونجا بیشتر باید در مورد سیمرغ صحبت بکنیم به عنوان یکی از پرنده های افسانه‌ای. در متون پهلوی که باقی مونده و مربوط به در واقع زرتشتیان هست، باز ما مخصوصا در بخش یشت ها از پرنده ها صحبت میشه که اگر شد باز بیشتر بهش صحبت میکنم و اونجا بیشتر پرنده هایی هستش که هم میتونه در واقع پرنده های عادی باشه که ما تو سراغ داریم، هم پرنده هایی که به صورت افسانه و اسطوره مطرح هست. دو تا از رساله هایی که میشود بهشون خیلی خوب پرداخت و اینا صحبت کرد در واقع صحبت شده در مورد پرنده ها، یکی رساله تو طیر ابن سینا هست، یکی منطقه طیر عطار، که خب اینا همون نگاه عرفانی رو بیشتر به طیور یا پرندگان اینجا دارن، که خب ابن سینا خیلی خوب صحبت میکنه و همچنین در واقع منطقه تر که باید در موردش کلی صحبت کرد. و دو تا از کتاب های دیگری که من میتونم، دو گونه از کتاب ها، چون اینایی که میگم اسم یک کتاب نیستن، اسم یک مجموعه کتاب هستن، یکیشون عجایب المخلوقات هست که ما خیلی عجایب المخلوقات زیادی داریم، کسانی که حالا یا سفر میکردن یا عجایب المخلوقات در ایران زیاده، چون که کسانی که سفر میکردن میومدن میگفتن که مثلا ما در چین همچین چیزی رو دیدیم، در هند فلان چیزی رو دیدیم. اون چیزایی که در واقع میدونیم، سعدی یه دونه بیت داره، یه مصرع داره، میگه که جهان دیده بسیار گوید دروغ. و این جهان دیده ها ظاهرا نوشته هاشون و یا برداشتشون، چون که دور بود دیگه، مردم که نمی‌رفتن
قلوب
بودن،
می‌کردن
یک کم
مثلا
بله قلوب می‌کردن. اینا تا کتاب های عجایب المخلوقات اومده و در کتاب های عجایب المخلوقات از در واقع جانوران و گیاهان و آدم های خیلی خاص و اینها در دیو ها و غول هایی صحبت شده که خیلی خارق العاده. و یکی دیگه از نوع کتاب هایی که مثلا من فکر میکنم تا جایی که سواد من اشاره میده، ما با حدود 13 یا 14 تا کتاب با عنوان جوامع الحکایات داریم. در جوامع الحکایات ها هم در واقع از پرنده ها خیلی صحبت شده. پس بنابراین این کتاب هایی که من الان یاد کردم کتاب هایی هستن که بعضیشون عرفانی، بعضیشون به صورت در واقع حالا شناخت پرنده ها و از این قبیل، که حالا کتاب های دیگری هم هستش که ممکن تو ذهن من نباشه ولی به پرنده ها اشاره شده. این نقش، یعنی این حضور پرنده است در ادبیات مکتوب ما، که این حضور ادبیات مکتوب ما در واقع به سمت اسطوره و فولکلور رفته. حالا ما قبل از اینکه به فولکلور و در واقع باورهای مردمی به در مورد بعضی از این پرنده ها بعدشون اشاره بکنیم برسیم، به نظر میاد که یک کمی از این پرنده های در واقع افسانه ای رو بخوایم صحبت بکنیم و نقششون رو تو مذهب، نقششون رو تو باور بگیم به عنوان پرنده افسانه ای، و بعد میتونیم به حالا به گنجشک و خروس و از این قبیله هم که به عنوان پرندگان ما میشناسیم صحبت بکنیم.
اگر ممکنه برای ما کمی در مورد پرنده های افسانه ای و اسطوره ای صحبت کنید، اینکه ما چه پرنده هایی رو داشتیم توی افسانه هامون. خب طبیعتا ما با دو گونه پرنده الان توی ادبیاتمون باهاش برخورد داریم، یه پرنده های افسانه ای اسطوره ای بودن و یه سری پرنده هایی که به صورت علمی ما میشناسیم و میبینیمشون. تو قسمت اولش یه اشاره بفرمایید که این پرنده های افسانه ای چی بودن و اصولا چه تأثیری توی فرهنگ عامه داشتن.
زنده باد. ببینید، ما موجودات اساطیری معمولا به صورت پرنده و جانور در واقع داریم، نه در فرهنگ ایران، در همه فرهنگ ها داریم، مخصوصا فرهنگ ها غنی و فرهنگ هایی که چند هزار سال در واقع از عمرشون و تمدنشون میگذره، و ایران خب یکی از اونهاست. و خیلی از اینها جذابه براتون بگم که پرنده های جانوران ترکیبی هستند. یعنی ما قبل از اینکه به پرنده های اساطیری تکی بپردازیم، باید به این ترکیبی ها بپردازیم. انگار بشر فکر میکرده که مثلا اگر یه ترکیبی از شیر و عقاب داشته باشه، اون دوتا نیرو با همدیگه جمع هستن. ما به این پرنده های ترکیبی اسامی مختلف میدیم، مثلا یه جا بهشون میگن شیردال، یه جا بهشون میگن ابوالهول، یه جا بهشون میگن اسفینکس، کالا اسفینکس همون ابوالهول، یا اینا هم برخوا اینها یه معنی دارن، جانوران ترکیبی. که خب مثلا مهمترین یا مشهورترین جانوران ترکیبی در فرهنگ یهودی، حتی در واقع اسلامی، حتی مسیحی و حتی باورهای مثلا پیش از اسلام در ایران، ترکیب چهار حیوانن که این چهار تا میشن انسان، گاو، شیر و عقاب. که حالا من اگر بخوام یکم براتون صحبت بکنم، میتونم بگم که مثلا خیلی جذاب اینجا همین به عنوان اولین پرنده بخوام در مورد عقاب صحبت بکنیم و این ترکیبی که ما بهش میگیم اسپینگز. اولا این در فرهنگ خود ایران اگر بخوام نگاه بکنیم، که شما 4 تا سرستون بیشتر از تخت جمشید ندارید.
درست.
یکیش در واقع انسانه، یکیش سر انسان، یکیش در واقع گاوه، یکیش عقاب یا هما بهش میگن اونجا. حالا ما حالا اینجا رو چون اساطیری داریم صحبت میکنیم یکی فرض میکنیم، هرچند که اینا با هم دیگه فرق دارن، و یکیش هم شیره. یعنی شما سرستون شیر دارین، سرستون انسان دارین. خب یکی از این مثلا ابوالهول ها یا اسفینکس ها رو مثلا شما تو موزه ایران باستان میبینین که ترکیبی از این 4 تا در واقع حیوان رو میتونید اونجا شما باهاش برخورد بکنید، که حالا بال عقاب هست و حالا یا بدن شیر هست و گوش گاو مثلا اونجا تصور شده و از این قبیل شما میتونید برید ببینید. یا مثلا تو شروعی که وقتی میخوای وارد تخت جمشید بشین، این دروازه ملل، اون دو تا اسفینکسی که هست شما دیدین که مثلا سر انسان داره، و حالا میبینی که بالم داره عقاب مثلا اونجا باشه و حالا پای گاوه. میدونی یعنی ترکیب اینا خیلی موضوع مهمه. ما در مسیحیت توی مثلا دین یهود اگر بخوام نگاه بکنیم، ما خب خدا در دین یهود اسمش هست یهوه. یهوه اینجوری نوشته میشه YHWH. تعبیرش اینه که YHWH هر کدوم از این حروف اول اسم یکی از این 4 تا حیوانی هستند که من الان برای شما گفتم. یعنی ترکیب 4 حیوان میشود یک 4 تا که امروز در علم مثلا فیزیک ما بگیم که 4 تا نیروی اصلی داره طبیعت رو کنترل میکنه، یا حتی اینا همون چهار عنصرن که براتون میگم، مثلا شیر آتشه، در واقع انسان آب، گاو خاکه، و پرنده هم همون هواه. ببین چقدر جالبه، پس 4 تا عنصر و 4 تا نیروی در طبیعت به متجلی شدن در 4 تا حیوان که اون باده یا اون هواه پرنده است، و اینجا میاد ترکیبش میشود یهوه، یعنی یک کسی که قدرت خدایی داره. تو مسیحیت از مقام خدایی میاد پایین در مقام فرشته هاست. ما در مسیحیت 4 تا انجیل نویس داریم که این انجیل نویس ها یکیشون هست لوک، و اینا نگاه میکنید هر کنشون یکی هست. مثلا مارک یا مرقس نماد شیره، که مثلا مقبرش تو ونیزه و ما یک کلیسایی داریم به نام کلیسای سن مارکو، حالا ایتالیایی ها به مارک میگن مارکو، و اونجا اگر شما بدونید پرچم ونیز چیزی نیست جز یک شیر بالداری که یه دونه کتاب دیر دستش با اون کتاب یکی از انجیل ها. و حالا اون کسی که اینجا نماد عقاب رو داره، نماد پرنده رو داره، در واقع یوحناست، و این موضوع مهمه. باز میایم تو باورهای اسلامی، این 4 تا خیلی موضوع جذابیه. ما حالا درسته به پرندش میپردازیم، من یه مقاله نوشتم به نام 4 موجود مقدس، اینا رو اشاره کردم که اینها در فرهنگ‌های مختلف چگونه هم نهاد نماد جهت‌های جغرافیایی ان، هم نماد بعضی از در واقع صور فلکی در آسمانن، هم از این قبیل. و اینجا ببینید شما تو مثلا اسلام ما 4 تا فرشته مقرب داریم که شامل جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل هستن، که خب اینجا بودم اینا رو نگاه کنیم، هر کدوم اینا باز به یک کدوم از اینا برمیگرده، که خب مسلما اسرافیل چون در باد میدمد و اینا با همون هوا و با همین پرنده در ارتباطه، و همینچنین میکائیل چون رزق و روزی میده با گاو در ارتباطه، و جبرئیل با انسان در ارتباطه چون نماد در واقع الوهی انسان میشود جبرئیل یا اون فرشته، و اسرائیل هم که همون نماد شیر و آتش و در واقع نابود کننده همه چیزه. ببینه که چقدر جذابه، و این تو فرهنگ ها مختلف اینا به هم میگه میپیونده. اساسا نماد ها مهاجرت میکنن در زمان ها، در فرهنگ ها، در مکان ها، یعنی نماد مهاجرت میکنه. برای همین ما یه نمادهای جهان شمول داریم. گاهن هم یک نمادی ممکنه در یک کشور خیلی در واقع باعث خوشبختی و شادی و اینها باشه، مثبت باشه، در یه جای دیگه منفی باشه، که این مثلا در اجدها نمود پیدا میکنه. اجدها در ایران فرهنگ نماد خوشتالیه، ولی مثلا در فرهنگ چین اینطور نیست و کاملا برعکسه، و اساسا نماد امپراتور و نماد قدرت و این هست. پس بنابراین ما میبینیم که اینها، این پرندگان، این جانوران ترکیبی معمولا از پرنده استفاده میشه. مثلا ما یک موجود ترکیبی افسانه‌ای داریم به نام سیرن، که معمولا پرنده های اصلا با سر زن ما رو فرهنگ ایران نیستن ولی هستن، یا مثلا یه پرنده‌ای داریم یا یک ترکیب داریم به نام زو که همون مرغ طوفانه، یا از این قبیل ما در واقع داریم. ولی اگر بخوام به چند تا پرنده اسطوره‌ای ایران اشاره بکنم که ما تو متونمون هستیم، اولیش اسمش هست چمروش یا کمروش. چمروش یا کمروش رو معمولا با در واقع سیمرغ میبینیم، یک پرنده اهوراییه. یادمون باشه تو اسطوره ها و تو فولکلور ما موجود خوب و موجود بد داریم، موجود اهورایی داریم، موجود اهریمنی داریم، مخصوصا تو فرهنگ ایران که همه چیز رو حالا ما با عبارت امروز سیاه و سفید میبینیم، ولی همه چیز خوب یا بدشته یا اهورایی یا اهریمنی. این خیلی زیاد انقدر این تو ایران در واقع غنیه که تو حتی تو سخن گفتن ما واژه هایی رو میتونیم استفاده بکنیم که بعضیاش از بار مثبت خیلی بیشتری برخورداره، بعضیاش در واقع منفی. شاید مثلا خیلی نمونه بارز سادهش هم اینه که میگن که فرق هست بین بشین و بتمر. یا مثلا ببین من اگه بگم که من حرف زدم با اینکه سخن گفتم، کدومش بار معنایی فرقیخته تری داره؟ سخن گفتن اینطوریه. یا مثلا پا و لنگ دوتاشون یک عضوی از بدن هم، ولی پا در واقع ارزشمنده، میدونی؟ یا سر و کله، سر همون کله است ولی سر فاخرتره. میخوام بگم که اینها بار دارن، و این در واقع حتی تو ادبیات ما، تو فعلهای ما، تو واژه های ما هم این هست، و پس بنابراین تو پدیده های طبیعی هم میشود بهش اشاره کرد. چمروش یا کمروش در واقع گفتم با سیمرغ میاد، و یه مرغ اهوراییه که یکی این هست. یکی از پرنده هایی که ما در واقع اونجایی که گفتم که تو هزار یک شب از یه پرنده ها صحبت شد، توتی با توتی و داستان توتی بازرگان صحبت ازش یاد کردم، یه پرنده ای هست به نام رخ.
حالا وقتی ما میشنویم رخ، معمولا یاد اون رخ بازی شطرنج میافتیم یا رخ به معنای چهره، ولی رخ اسم یک پرنده اسطوره‌ای هست که ما در داستان های هزار و یک شب داریم. رخ همون پرنده ایه که شما در کارتون سندباد میدیدینش. رخ تو داستان سندباد در واقع که یکی از داستان های هزار و یک شب هست، در واقع اون رخ اون پرنده است که در واقع میتونیم ببینیم. پرنده افسانه ای معمولا با خورشید در ارتباطه و میگن که انقدر بزرگه که از بچه فیل تغذیه میکرده. معمولا جایگاهش رو در سواحل چین، تو همون که گفتم تو همون داستان های جوامع الحکایات ها و عجایب المخلوقات ها و حالا به حال این داستان ها اینجوری ازش یاد کرد. پس یه پرنده فوق العاده قول پیکر که اصلا میگن انقدر قدرت زیاده که فیل و کرگدن میدوزیده یا مثلا تغذیهش از بچه فیل بوده. این یکی از اون پرنده های در واقع اسطوره‌ایه. شاید مشهورترین پرنده اسطوره‌ای که در ایران ما میشناسیم و خیلی همین جدیدن هم حالا نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه به عنوان نماد در واقع گردشگری ایران مطرح شد و این روزها میبینه که در دوران کرونا در واقع دارن تبلیغش هم میکنن و اینها، سیمرغه. سیمرغ خب با یک اسم دیگه‌ش هم انقاس و ازش یاد شده. سیمرغ ما تو اسطوره، ما تو شاهنامه هستیم، اونجا یادتون از کتاب‌ها اشاره کردم به اون اشاره کردم. ما سیمرغ رو که حالا اسم حالا پهلویشو میگم بهش میگن سعنمورو، مورو همون چیزیه که شده مرغ، داریم و این رو بهش یک ما بعد مغافل میکنیم که حتی سعنمورو یا سیمرغ اسم یه حکیم بوده، یعنی یک شخصیت انسانی داشته که حالا زال پیشش در واقع حکمت آموخته و با شغل پزشکی و با طبابت و با حکمت در ارتباط سیمرغ. و به نظر میاد که اگر اشتباه نکنم تعبیر آقای شفیع کتکنی باید باشه فکر میکنم، یا یک کسی دیگه، حالا اینجا رو این اشتباه از من بپذیرین چون یادم نمیاد کجا، که ما دو تا انگار سیمرغ داریم در فرهنگ ایران یا حتی در شاهنامه. سیمرغ بد و سیمرغ خوبی رو داریم. انگار که در وقتی از سیمرغ در شاهنامه صحبت میشه یه جایی از دو گونه رفتار از سیمرغ میبینیم، ولی به هر حال آن چیزی که از سیمرغ هست بیشتر بسیار مثبت و همیشه مثلا پشتیبان خانه و خاندان رستم هست و زایمان بلده بکنه، پرش در واقع باعث این میشه که خیلی از زخم‌ها خوب بشن و حکیمه و دانشمنده و خیلی کمک میکنه. سیمرغ رو بچه‌زا و پستاندار در نظر میگیرن. سیمرغ تخم‌گذار نیست به عنوان یه پرنده و میگن که میره به دریای فراخ کرد تا اونجا درخت بس تخمه رو پیدا بکنه و اینها، که اینا دیگه واژه‌های اسطوره‌ای و در واقع تو اسطوره‌ها خودشون برای خودشون بحث دارن که اگر بهش نپردازیم فعلا بهتره. ولی به هر حال سیمرغ و در واقع انقا رو میتونیم بگیم. سیمرغ پرنده جهان شمولیه و در اساطیر دیگه دنیا هم هست. ما مثل سیمرغ جای دیگه هم داریم، البته وقتی میره جای دیگه دنیا بیشتر میشود ققنوس، کاراکتر ققنوس رو پیدا میکنه که حالا کمی جلوتر در موردش صحبت میکنه. و خب سیمرغ نقشش خیلی زیاده. ما تو منطق تیر در واقع اختی اکتار صحبت میکنه، بیشترین در واقع نگاه با بارسای نگاه رو داریم از سیمرغ، اونجایی که سی تا مرغ به هدایت هدهد. حالا اینجا هدهد یکی از پرنده‌هایی که باید ازش صحبت بکنیم، شانه به سر و خب انگار که راهنمای، انگار مثلا تور لیدرشونه و اینجا به اونا میگه که در واقع بیایم بریم و سیمرغ رو پیدا کنیم. یه موجودی هست به نام سیمرغ و سی تا مرغ جمع میشن که برن و اینها. بنابراین وقتی که به اون نگاه عرفانی عطار نگاه میکنیم، سیمرغ اینجا نماد کثرت در وحدت هست و نماد اینه که طالب و مطلوب یکی‌اند، عاشق و معشوق یکی‌اند و عابد و معبود انگار یکی‌اند. این خیلی موضوع مهمیه و خب سیمرغ نشان و نماد عرفانی در ایران پیدا کرده که خب خیلی موضوع مهمی هست. پس یک پرنده اسطوره‌ای نه تنها می‌بینید در شاهنامه داره به رستم کمک میکنه و حافظ اون خاندان هست و حکیمه و به هر حال شغل پزشکی داره و نماد میتونه نماد پزشکی ایران هم باشد، در واقع اومده اینجا یک نماد عارفانه و حکیمانه هم پیدا کنه. به هر حال پرنده حکیمه، حکیم پرنده است سیمرغ به عنوان یک موضوع اسطوره. به پرنده دیگری که میتونم اینجا صحبت بکنم، همونجوری که اشاره کردم، ققنوسه که تو فرهنگ‌های مختلف دنیا هست. میدونیم که میگن که ققنوس 1000 سال عمر میکنه و عمری شبیه حضرت نوح داره، و وقتی که 1000 سال میشه میری آتش روشن میکنه و در واقع بال و پری میدنه و صدایی میکنه و در واقع میمیره، ولی از بیزش دوباره یک ققنوس دیگر. یعنی ققنوس ویژگیش اینه که در واقع نوزایی داره و از خاکستر خودش دوباره برمیخیزه، و معمولا خیلی از این نماد استفاده میشه تو خیلی چیزا. مثلا میگن که فلان کشور یا فلان تمدن مثل ققنوسه، و خودمون هم همیشه به خودمون میگیم ققنوس، مثلا در ایران که بارها و بارها به اوجهایی رو داشته ولی حدیدهایی را هم تجربه کرده و بعدش همیشه در واقع
به اوجش
بلند شده. ققنوس ویژگی داره، میگن که رو منقارش 360 سوراخ داشته که مقابل کوه می ایستاده و در واقع صداهای عجیب و غریب از خودش، انگار که من ققنوس میتونم در واقع یک رهبر ارکستر در واقع تصور بکنم، که خیلی با موسیقی در ارتباط ققنوس اینم بد نیستش که در واقع بگیم. در بند 21 بهرامیشت یکی از در واقع بندهای یشت ها، یکی از در واقع کتاب های پنجگانه اوستا محسوب میشه، از ققنوس صحبت میشه، و همجوری که گفتم اسطوره های دیگه هم در واقع ما این رو داریم. و از پرنده دیگری که ممکن اینجا صحبت بتونم بکنم، اینجا دیگه بار مثبت نداره، بار منفی داره، اسمش هست کمک. کمک در واقع یک پرنده بسیار بسیار بزرگیه که میگن وقتی شهپرهاش رو اسم در پادکست شما باز میکنه، ماه و خورشید رو میپوشونه. یک پرنده خیلی بزرگه. خیلی کمک متضاد چمروشه. چمروش موجوده یک در واقع پرنده اهوراییه، ولی کمک در واقع موجود اهریمنیه. چمروش با تیشتر که ستاره بارانزا هست و در واقع یکی از دیدت‌های آب محسوب میشه در ارتباطه، ولی کمک نماد خوشسالی و تشنگی و اینها میتونه باشه. پس بنابراین این دوتا پرندن که با همدیگه ضدیت دارن و اینها. یکی دیگه از پرنده های حالا اسطوره‌ای که بدونید، ما در اسطوره از یه جایی از اسطوره به تاریخ میرسیم، از یه جایی از اسطوره به فولکلور میرسیم، به باور میرسیم، به ادبیات میرسیم. اسطوره پیشینه بنای سازماندهی کننده در واقع یه سری از باورها و حتی علم میتونه باشه، ولی در پیشینه خودش در هزارهای تاریخی که ما عقلمون قد نمیده که بدونیم اونجا چه اتفاقی افتاده، اسطوره بهمون کمک میکنه. برای همین میخوام بگم که ما یه اسطوره دیگه داریم که اون داستان کمک رو داشتم میگفتم، که کمک نهایتا توسط گرشاسب کشته میشه. گرشاسب یکی از در واقع پهلوانهای اژدها کشه. اژدها حالا نه به مثابه فقط صرفا اژدها، ولی گرشاسب پهلوانهایی هستن که دشمن مردم رو میکشن و اون کمک توسط گرشاسب کشته میشه. اما یکی از در واقع چیزهای دیگه ای که ما میتونیم اشاره بکنیم از اون پرنده های اسطوره‌ای، میتونیم به ورق نه اشاره بکنیم. ورق نه در واقع که همون شاهین در واقع ازش تصور میشه، پیک خورشید یه جورایی. گاهی اوقات ورق نه رو خود کلاغ در نظر گرفتن. و ورق نه چند تا موضوع مهم در موردش هست. یکی این که اگر کلاغ فرداش کنیم یا پیک خورشید فرداش بکنیم، توی مکتب مهرپرستی، اگر بدونید تو مهرپرستی یا چیزی که بعدا به اسم میترائید در غرب مطرح میشه، 7 مرحله وجود داره. اولین مرحلهش در واقع همین داستان کلاغ یا پیک خورشیده یه جورایی. کلاغ پس یکی از مراحل 7 مرحلگی شدن اون 7 مرحله یک کسی که تو کیش مهرپرستی هست، و بعدها همین این اتفاق مثلا تو عرفان 7 گانه ایران یا مثلا اون جایی که 7 شهر عشق و عطار گشت، بازم اینجا میتونه نمود پیدا کنه. پس پرنده اینجا نقش داره، حالا اونجا اسمش کلاغه ولی بعد همون در واقع پیک خورشید یا ورق نه تصور میکنم، و خیلی جاهای دیگه این ورق نه رو ما در واقع داریم. و ورق نه جذابه اونجایی که به شما گفتم که تناسخ اتفاق میفته. یادتونه اول صحبت هم گفتم که تناسخ اتفاق میفته. ما ورق نه رو به صورت فر داریم، به صورت فر داریم. فر یعنی حالا به انگلیسی میشه گلوری، شکوه، فلان این حرفا، ولی ما میدونیم که وقتی جمشید شرک میبرده به خدا، جمشید به عنوان پادشاه اسطوره‌ای، سه بار این در واقع فر ازش میره، چون در ایران اعتقاد داشتن که اگر یک کسی پادشاه میشه یا یک نیروی داره، یا نیروی اهورایی داره، یک فری داره، این فر در وجودشه، و اگر در واقع دیگه اون بنده درست حسابیه، حالا خدا نباشه، این فر ازش میپره. سه بار فر از جمشید جدا میشه. اولین بار ازش جدا میشه، میپیونده به مهر، به ایزد مهر. دومین بار فر ازش جدا میشه، میرسه به فریدون، اون یکی از پادشاهان اساطیری که بعد از در واقع ضحاک میاد و ضحاک رو نابود میکنه و اینها، و بعدیش میرسه به همین گرشاسبی که گفتیم که اون کمک رو کشت. و ببین سه تا کاراکتر اینجا هست. پس فری که از یک پرنده اسطوره‌ای میاد، فری که از ورق نجدا میشه، به سه موجود میپیونده: به ایزد خدا، به شاه و به پهلوان. این سه تا کاتگوری رو ما در تاریخ اسطوره ایران همیشه میبینیم: خدا، شاه،
پهلوان
و پهلوان. این موضوع خیلی خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. پس بنابراین اینجا ببینید، حتی این در واقع فرق، حالا یه بخشی از واژش رو، نمیگم خودش رو، یه بخشی از واژش رو شما در فروهر میبینید، این نماد باستانی که ما تو تخت جمشید، تو بیستون و جاهای دیگه داریم. این فروهر هم اگر شما نگاه کنید، یک انسانه که بال داره، درسته؟ یک انسانی که بال داره. پس پرنده اونجا داره یه نقش آفرینی دیگری هم میکنه، و اینم در واقع یکی دیگه از اون پرنده ها. حالا ما به یه سری در واقع مثل ورق نه که گفتم که میتونیم هم شاهین در نظرش بگیریم، هم یک موجود اسطوره‌ای، حالا و یا کلا، یه جایی یواش یواش داریم از اون اسطوره‌های صرفا اسطوره‌ای جدا میشیم، به اسطوره‌هایی میرسیم که بعدتر، خیلی کم کمی بعدتر، به چیز تبدیل شدن، به پرنده‌های امروزی تبدیل شدن. این اینجا نقطه عطفش، حالا تا قبل از اینکه سوال بعدی رو بریم بخوام بهش برسیم، نقطه عطفی که من میتونم صحبتمو در این آخرین در واقع در به عنوان پاسخ آخرین پرسش شما اینجا جواب بدم، این هماس یا هوماک در واقع. هما که اتفاقا فکر میکنم که پرنده نماد استان قزوین هم هست الان، یواش یواش دارم میام به امروز میرسیم. هما پرنده یه که ما خط، یعنی فصل مشترک پرنده های اسطوره‌ای ما و پرنده هایی که ما امروزه به قول شما توی طبیعت خودمون، توی روی درختان و جاهای مختلف و در آسمان ایران ممکنه مشاهده بکنیم، در فلات ایران، این هماست اینجا. چون هما یک در واقع موضوع اون جایی که میگن که اگر سایش بر سر کسی بیفته سعادتمند میشه و خوشبخت میشه، و اساسا با در واقع صفت همای سعادت در واقع ما میبینیمش در تاریخ ادبیات ایران. یه پرنده که من خیلی موقع وقتی تور میبردم داخل ایران، مردم میپرسیدم که هما یک پرنده اسطوره‌ای یک وجود داره، و همه میگفتن پرنده اسطوره‌ای، در صورتی که ما میدونیم هما از در واقع مثل یک نوع کرکسه، که حالا اینجا آمد کرکس ها اشاره بکنم، فکر میکنم که بزرگترین کرکس ایران باشه، یه پرنده سیبیل داره و در واقع خب مغز استخوان دوست داره بخوره، و یه پرنده ایه که در ایران موضوع مهمی شده و وجود داره. و خب ما میدیم که در فروردین یشت، یکی دیگر بخش های همون یشت ها که گفتم، به عنوان دختر کیگوشتاس اینجا مطرح میشه، خواهر اسفندیار در واقع هما، به عنوان یک شخصی که اینجا حالا دیدیم هما اسم چیدم هست دیگه، هما اسم یک پس انسانم شد، مثل سیمرغ که اونجا تو اسطوره ها بود، اینجا هم هما پس اسم پرنده است، پرنده اسطوره ای که به نظر میاد که وجود
انسانی
بخواست. وجود خارجی هم داره و اسم یک انسان هم در واقع میتونه باشه. ما از معدود پرنده هایی که در واقع اسم انسان هم روش گذاشتن همین این میتونه باشه. و تو هفت پیکر وقتی نظامی میاد هفت پیکر رو مینویسه، دختر قیصر روم اونجا هم اسمش هما هست. پس ما اینجا دو تا شخصیت حداقل داریم که اسمش هما هست. فکر کنم اشتباه اگر نکنم در رمان‌های معاصرمون هم توی اون کتاب در واقع شوهر آهو خانومون، حووش در واقع اسمش هما باشه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، الان تو ذهنم باشه، یه لحظه به ذهنم رسید. پس می‌بینه که این اتفاق اومده. پس هما فصل مشترک جایی هستش که ما یهو اسطوره هامون داره پیوند میخوره به اینه و اونجاییه که این میشه تصدیق یا تایید اون حرفی که زدم که در واقع ما از اسطوره یواش یواش میرسیم به علم، از اسطوره میرسیم به فولکلور و ادبیات و حتی در واقع به امروز. و خب حالا اینجا اشاره بکنم که اون در واقع ما اون نقش بعد سرستوتونی که توی تخت جمشید داریم از زمان هخامنشیان، خب بعدی بهش میگن هما و همون اون شد لوگوی در واقع هواپیمای ملی ایران.
درسته،
هواپیمای ملی ایران سر حرفاشو که برداری میشود همون هما که در واقع لوگوی هما هست و اینها. پس این یه پرنده ای که اسطوره‌ای بود به نظر میاد که واقعی هم هست، یعنی باور اسطوره‌ای در موردش وجود داره. اینجوریه هم اسم آدما شده، همین که اومده به عنوان یک نماد پرواز هم در ایران مطرح شده. اینجاست که در واقع یواش یواش داریم میرسیم که از اسطوره‌ها و نقوش و اینها چگونه در روزمرگی های ما اثر مستقیم میذارن.
متشکرم از توضیحتون، خیلی هیجان انگیز بود. واقعا من خیلی استفاده کردم. خب حالا برسیم به این قضیه که ما در بحث پرنده نگریمون، پرنده هایی هستن که در فرهنگ عامیانه یه باورهایی در موردش هست و اینکه مردم حالا اسم وقتی اون اسم پرنده رو میشنون یه چیزهایی در واقع خطور میکنه به ذهنشون. اینها چیه و آیا میشه یه مقدار در موردش بیشتر صحبت کرد؟
مرسی. بله، به عنوان آخرین سوال اگر بخوام جوابتون بدم، چند تا پرنده رو در واقع که در موردشون حضور ذهن دارم و میتونم صحبت بکنم که اینا چه نمادهایی رو پذیرفتن بگم. فقط اشاره بکنم که ما تا اینجا صحبتمون در واقع اومدیم گفتیم که پرنده اصلا نماد چی میتونه باشه، نقوش شما در توی چه آثار هنری و چه در واقع کجاها میتونیم ببینیم، نقشش رو توی ادبیات گفتیم، تو داستان ها، توی در واقع به حال نصیحت ها و پند ها و همه اون چیزی که به عنوان ادبیات مکتوب ایران مطرح میشه. بعد اومدیم گفتیم که تو اسطوره در واقع چه جایگاهی دارن. حالا میخوام از رسیدیم به فصل مشترک، جایی که در روی اسطوره به باورهای عامیانه ما تبدیل میشه. بعد از هما میتونم یک جغد رو در واقع برای شما مثال بزنم. جغد از اون پرنده‌هایی که کمتر از هما ولی هنوز تو همون فصل مشترکه، یعنی هم نگاه‌های بسیار زیاد اسطوره‌ای و افسانه‌ای نسبت بهش هست، هم که یه موجوده. به عنوان یه موجودی که امروز ما می‌بینیمش به عنوان یه پرنده، خب یه سری ویژگی‌های خاص داره ولی از لحاظ باور مردم شومه و همیشه جغد رو با ویرانه‌ها، یعنی آمیخته با ویرانه‌ها و خرابه‌ها در واقع تصور می‌کنن این حیوان رو. ولی از لحاظ اسطوره‌ای هم شما بدونید که خب بالاخره می‌دونیم که نماد آتناست. آتنا اسطوره‌ای که اسم شهر آتن رو از آتنا میگیرن. این خیلی ممکنه جذاب باشه براتون که آتن اسمش رو از آتنا میگیره، چون در واقع پترون یا حامی، خدا یا حامی شهر، خدمت شما عرض کنم که آتن محسوب میشه و او یه پرنده‌ای رو داره و جغده و جغد اونجا نماد داناییه. پس در آتن و در یونان جغد نماد دانایی و دانش، ولی مثلا در ایران ممکنه که یک به عنوان پرنده بدشگون و همراه با این باشه که همیشه تو خرابه ها و احتمالاً خبر بدی میاره و از این قبیل. میتونیم مثلا به عقاب دوباره اشاره بکنیم که مثل جغد، مثل سیمرغ، مثل هما و اینها، بازم هم نگاه های اسطوره‌ای نسبت بهش هست و افسانه ای، هم در واقع به عنوان پرنده ما محسوب میشه. عقاب با اونها به هر حال به عنوان یک پرنده تیز پرواز و بلند پرواز همیشه جزء آرزوهای دست نیافتنی بشر بوده و خیلی جاها از این استفاده میشه، یعنی بسیاری از در واقع کشورهای دنیا نماد پرچمشون ممکنه که یا نمادهایی که بهش باور دارن نماد عقابه. مثلا چیزی که الان بزنه من میاد روی یک دلاری نماد عقاب هست که من مثلا یک مقاله باز دارم، یه نوشتاری دارم در مورد نمادهای اسکناس یک دلاری، اساسا میام اونجا عقاب و اونجا تفسیر میکنم. تعداد در واقع یه روبانی توی منقار اون عقاب هستش که تعداد حروفش معنی داره و در واقع تعداد شهپرهاش بازم معنی داره، تعداد دمهاش معنی داره، اینکه اصلا عقاب پرنده زئوسه و قراره در واقع سخن زئوس رو برای زمینیان بیاره، اینا همه معنی داره در یک دلاری همینجوری. پس نمادشناسی برای یه پرنده واقعی هم هست. اتفاقا پرنده‌ای که روی یک دلاری در واقع وجود داره، عقابی که هست، عقاب اندمیک آمریکا است مثلا، خیلی از این لحاظ هم میتونه جذاب باشه. خب به هر حال و همیشه مثلا تو اون داستان مسیحیت هم که گفتم نماد یوحناس و این اتفاقات هم که براتون گفتم، یه جای دیگه هم که میشود بهش اشاره کرد اینه که ما همیشه تقابل عقاب با مار داریم توی مثلا فرهنگ های مختلف. هر جا جنگی از عقاب هست بیشتر با ماره. و چرا؟ برای اینکه مار جز موجودیه که اساسا از زمین نمیتونه بلند شه و هیچ دست و پایی نداره و بالی نداره که پرواز بکنه، ولی عقاب برعکس اونه و این تقابلشون هست. و برای همین باز از ترکیب این دوتا، ببین حالا مثلا عقاب تیز پرواز، قلمروش آسمانه، یه جورایی بالش که باز میکنه تشعشع خورشید رو انگار به نمایش میذاره، ولی اونور مار نماد جاودانگیه. شما در داستان گیلگمش میبینی وقتی گیلگمش این همه سفر میکنه و وقتی که گیاه جاودانگی رو به دست میاره، تا میاد برداره گیاه رو بخوره، مار میخوره و پوست میندازه. پوست انداختن مار و اساسا حیواناتی که پوست میندازن نماد جاودانگیه. پس مار جاودانه است، عقاب هم تیز پروازه. ترکیبش میتونه خیلی جذاب باشه دیگه، یه قدرت خاصی رو به آدم بده. برای همین ما تو بسیاری از این نقوش اسطوره ای که داریم در واقع ماری رو تصور میکنن که بال عقاب داره. ولی اینا به هم در این قلم رو زمینه، یا مار بیشتر قلم رو زیر زمینه و عقاب قلم روش آسمانه. پس اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم و البته عقاب به عنوان پرنده مثبت هستش. ما یه سری دیگه از این مرغا داریم که حالا نمیتونیم بگیم نه اسطوره‌ای نه چیزی، ولی وجود داره. مثلا مرغ عشق، ببینید مثلا یه مرغ‌ها یه صفتی رو گرفتن. خب اون مرغش حالا ما یه پرنده است، ولی خود مرغش داستانیه. یا مثلا میگم مرغ باغ ملکوت هم نیامد عالم خاک، باز اینجا مرغ ملکوت. یا مثلا مرغ طوفان ما داریم، میدونی اینها هم خواستم بگم این وسط ها داریم از مرز اسطوره و افسانه وارد در واقع واقعیت میشیم که چه اتفاقی میفته. یکی از پرنده هایی که باز میتونم اینجا صحبت بکنم، میگم همجوری فعل بدایه برای شما میگم اون چیزی که میاد به ذهنم، قوه. ما دو نوع قو داریم دیگه، نه یکی قو لال یا گنگ، یکی قوی فریاد کشه. خیلی جذابه که تو قو دوتا مثلا تعارض همچنانی هست. و به نظر میاد که قو نمادی رو که پذیرفته در حداقل ادبیات دنیا، حالا نماد عشق تو ایران بیشتر به این نگاه دیده میشه، ولی نگاه تکامل از زشتی به زیباییه که ما نمودش رو تو اون جوجه اردک زشت میبینیم. هانس کریستیان اندرسون در واقع همچین چیزی رو میبینه، که خود هانس کریستیان اندرسون میگه که جوجه اردک زشت زندگی نامه منه. که مثلا تو بچگی کسی تعبیرم نمیگرفت و فلان این حرفا. پس ما قو رو میتونیم اینجوری ببینیم. چه اتفاقی افتاد؟ ممکنه که یک نفر با یک داستان فوق‌العاده در واقع یک تفسیری رو به وجود داره که اون تفسیر خیلی مورد پسند قرار بگیره و همه اونو دوست داشته باشن. این هم امکان پذیره. یه چیزی رو در مورد پرنده ها بگم که شاید تو اون بخش اسطوره باید میگفتم ولی اینجا بد نیست. ببین ما تو ادبیاتمون گاهن به یک درختی برمیخوریم که درخت سخنگوه. خیلی جذابه که سخن گفتن درخت امکان پذیر نیست الا اینکه یک پرنده در اون رونه داشته باشه. و وقتی که ما از درخت سخنگو صحبت میکنیم، یعنی از درختی صحبت میکنیم که لانه پرنده روشه و پرنده در اون مقیم هست. و این موضوع جذابیه، یعنی ما پرنده ها رو به عنوان اولین موجوداتی میشناسیم که قرار سخن بگن از زبان گنگ ها، از زبان کسانی که زبان ندارن. و این موضوع خیلی مهمیه. اونجایی که گفتم که در واقع خیلی ها پیشگویی رو توسط مثلا خیلی ما تو داستان های فولکلوریک ایران داریم که یک خانمی مثلا بچه دار نمیشده، یه روزی داشته از زیر درخت سیبی رد میشده، بعد میبینه دو تا پرنده مثلا دارن با هم صحبت میکنن و زبونشون رو میفهمه. و اینجوریه که اگر میگه مثلا اون یکی به اون یکی میگه که اگر این خانم مثلا نصف این سیبو الان بخوره مثلا بچه دار میشه و فلان این حرفا، اینا رو ما در واقع تو فولکلورمون داریم. خب دیگری از مرغی که بخوام مثلا صحبت بکنم که یا پرنده هایی که بخوام صحبت بکنم، میتونم باز به مرغ دریایی اشاره بکنم که باز داستانی در موردش هست، کتابی بود به نام جاناتان مرغ دریایی. بله. خب باز اون خودش برای خودش سر صدا کرد و یه سری باورها رو به وجود آورد. پرنده دیگه ای که میتونم براتون صحبت بکنم حواسیل، که خب ما تو ایران بهش میگیم بابا لنگ دراز. و خب این در واقع باز چی بهش میگن واژه فولکلوریکی که ما بهش گفتیم، یه پرنده کاملا خجالتی میشه ازش تصور کرد. پرنده دیگر میتونیم به کبوتر یا مثلا قمری یا در واقع یا کریم اشاره بکنیم که خب تو ایران نماد عشق محسوب میشه، نماد معصومیت هست و تو بسیاری از تو دنیا که برین تو بسیاری از مکانهای در واقع گردشگری شما این میبینید، مخصوصا تو ایتالیا. تو ایران معمولا پرنده ای هستش که تو امامزاده ها و اینا هست، در موردش مسابقه برگزار میشده، کفتر بازی مرسوم بوده، اصطلاحای کفتر بازی بوده، شرط بندی های زیادی در موردش میکردن، پس همه جوره تو رفتار مردم کمک میکرده به اونها. و اصلا فیلم داریم، مثلا فیلم توقی اگر یادتون باشه در مورد این صحبت هستش. و از یه طرفی هم که گفتم تو پست هوایی کمک میکرده به اینها. بالاخره یک پرنده ای که نماد معصومیت و گاهی اوقات عشق و اینها در ایران محسوب میشه. در مورد هما با شما صحبت کردم، ولی هما خب از زیر مجموعه کرکس هست و کرکس واژه‌اش خیلی جذابه. کرکس در واقع خودش در فارسی معنیش یعنی مرغی که میخوره، مرغی که گوشت میخوره. در واقع کرک، الان ما در زبان گیلکی به مرغ میگن کرک. به نظر میاد همون کرک، کرکس اینجا همون کرکه با اس یا آس. کرک آس مثلا، آس همون واژه‌ای که امروز شما بهش میگین آش. آش ما الان به چی مده خوردنی میگیم که مثلا آش و سوپ و اینا میخوری، ولی آش یعنی خوردنی. و اساسا برای همین کسی که مثلا چیز غذا سوپ نخورده بهش میگن ناشتایی. این میتونه جذاب باشه براتون. پس ما در واقع هما از در واقع فعل از واژه‌ای میاد که هما متعلق به خانواده هست کرکس، که کرکس خودش مرغ گوشتخوار معنی میده. حالا میدونی که یکی از چیزایی هم که مثلا هما ویژگیش بوده اینه که میرفته مثل این که حالا گوشت باقی مانده اون اجدادی که حالا زرتشتی بهشون اعتقاد داشتن تو اون دخمه‌های سکوت و اینا میداشتن و میخورده با اینها. یکی از پرنده‌هایی که مثلا ما با درمادی صحبت کرد پرستوه. پرستو خیلی خیلی مقدسه، خیلی با احترام داره، و به خاطر اینکه حالا چیز برخلاف بقیه پرنده‌ها لونه‌شو گلی می‌سازه، نماد مهاجرت و نماد کوچه و نماد خوشبختی. یعنی اگر ما بخوایم برای کوچه در واقع خودمون، فرهنگ کوچگردی خودمون یه نمادی رو در نظر بگیریم، شاید مثلا پرستو خیلی که حالا مهاجرت میکنه و کوچ میکنه و اینها و برمیگرده با بهار، نماد بهار هست، نماد خوشبختی هست. و خب خیلی موضوع مهمیه. پرستو به نظر از اون پرنده های خیلی خوشبخته که ایرانی ها به عنوان نماد خوشبختی ازش استفاده میکنن. و دیگه بقیه پرنده هایی که تو ذهن باشه نداریم. الیکایی رو داریم که خب به عنوان کوچکترین پرنده در واقع در ایران هست، خیلی شبیه موشه. سینه سرخه، چون چند همسریه خیلی نماد بی‌وفاییه در واقع تو ایران میشه ازش صحبت کرد. و چخری سرکه که خب میدونین که لونهشو میبافه در واقع به این معنی و بله بافنده است و اینها. یه پرنده دیگه داریم که اینجا باید در موردش صحبت بکنم، فنچه. فنچ خیلی جذابه که بدونه که در فرهنگ مسیحی نماد مصائب مسیحه، یعنی اون زجری که مسیح در واقع میکشه. آدم یاد فیلم مل گیبسون میفته که میسازه گنجش پرنده‌ای که هر روز میبینیم، گاهی اوقات نماد صداقت، نماد ناچیزیه و حتی نماد پیشگویی هم ازش در واقع صحبت میشه و اینها. مرغ مینا رو به عنوان مقلد میشناسن، کلاغ رو به عنوان خبرچین میشناسن. خروس خیلی موضوع مهمیه در ایران و خب مثلا نماد بعضی از کشورها هم هست مثل فرانسه. خروس نماد رستاخیزه، نماد سپیده دمه، نماد شهرت، نماد شهوت، نماد مبارزه طلبیه. و خب خیلی به خروس سحری که در واقع مولانا اشاره میکنه، خروس رو به نظر میاد که ما میتونیم پرنده جبرئیل در نظر بگیریم، اونجوری که ابوریحان بیرونی در واقع بهش اشاره میکنه. و خب پس یه پرنده که خیلی مهمه، خیلی به شکوه خودش و به وقار خودش هم در واقع میپردازه. و گفتم که خیلی موقع نماد رساخیز هم هست، چون ممکنه که ازشون حالا درست نماد جبرئیل هست، ولی نمادهای مثل سور اسرافیل هم از او در واقع برداشت میشه که در واقع میتونیم بهش اشاره بکنیم. تا اینجا این چیزایی بود که من بلد بودم یا حداقل تو ذهنم بود که خدمت شما بگم.
خیلی لطف کردید، بسیار متشکرم، استفاده کردیم. اگر فکر میکنید به موضوعی نپرداختیم که شاید برای شنونده های ما جذاب باشه، بفرمایید به عنوان آخرین سوالم. البته
خواهش میکنم، ببینید چیزایی که ما گفتیم از اونجایی که از در واقع نماد پرنده گفتیم و به نقوش اشاره کردیم و در واقع حضورشون رو در ادبیات مکتوب ایران و در ادبیات فولکلوریک ایران گفتیم، برداشتی هستش که بشر و یا انسان ایرانی در اینجا از اون رفتار داره و لزوما ممکنه درست نباشه و ما خب برای اینکه بتونیم حرفمون رو با همدیگه بزنیم و صحبت‌های مشترک داشته باشیم به یک سری نمادها و سمبل‌ها برای گفتمان و برای درک در واقع متقابل نیاز داریم، ولی یادمون باشه که این دنیای ما انسان هاست و دنیای اونها نیست لزوما، و مثل اون داستانی که شاید اینجا بشه بگه که نیشه عقرب نه ره کین است، اصلا عقرب نمی‌فهمه که داره در واقع کینه وردی می‌کنه یا مثلا خطرناکه، او داره از خودش محافظت میکنه و در واقع داره زندگی زیست شناسی خودش رو میبره جلو، ما داریم به اون فلسفی نگاه میکنیم. پس بنابراین فلسفه خودمون رو برای خودمون در دنیای انسان ها نگه داریم و به خاطر در واقع چیزی که ما فکر میکنیم فکر نکنیم که روباه مکاره یا مثلا سگ نجسه یا هر چیز دیگه، اینا ما رو دنیای ماست و ربطی فلسفه ما، اندیشه ما، منطق ما، منطق ما انسان هاست برای فهم مشترک بین خودمون، به دنیای اونها ربطی نداره. تنها چیزی که میتونم بگم با درسته که من تو این زمین ها مطالعه میکنم، علاقمندم، دوستش دارم اینا، ولی اینا برای به وجود آوردن فیلم ها و در واقع داستان ها و رمان ها و شعر و احساساتیه که ما انسان ها بهشون نیاز داریم برای رنگین کردن زندگی خودمون. برای اینکه زندگی خودمون رو رنگین بکنیم ممکنه به اون احساس نیاز داشته باشیم، ولی با این در واقع احساسات به دنیای اونها پا نداریم و دنیای اونها رو سیاه و سفید و نارنگین نکنیم یا حداقل رنگین با خونشون نکنیم. به نظر میاد که اینو برای خودمون فقط نگه داریم.
بسیار بسیار متشکرم و ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ارزشمند هست در واقع حضور شما اینجا و صحبت هایی که انجام شد. همینجا از شما قول میگیریم که دوباره یه قسمت دیگه ای اگر افتخار بدید در خدمتتون باشیم و خیلی برای ما از این جهت ارزشمند هست که شما این حجم مطلب رو توی فرصت خیلی کوتاه تونستید در واقع مدیریت کنید و به ما و شنوندگان عزیزمون منتقل بکنید. مجددا ازتون تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و بهروزی براتون دارم.
متقابلا منم آرزوی بهروزی و پیروزی.
متشکرم از شما. امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید و خیلی ممنونم که تا اینجا به ما گوش دادید. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس @tsto.studio و یا @shahpar.podcast دنبال کنید. ما بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم و فراموش نکنید که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مخاطبین بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. البته این پادکست رو به اونایی که دوست دارن بیشتر با اصطلاحات تخصصی آشنا بشن هم پیشنهاد می‌کنم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت پنجم شاهپر، جایی که در مورد تاریخ تحول پرندگان صحبت خواهیم کرد، می‌بینیم. چهارمین شاهپر تمام شد. اگر تو را گذری بر مقام ما افتاد، هوای عجز آدم
که ما مراد از افق شود تا